أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. در موضوع ضروری زیبایی بنا شد که در جهادی بحث بشه. جهت دوم از این جهاد در بیان مقتضای عفو در موضوع مسئله هست. آیا مقتضای عفو در این موضوع حرمت هست؟ برای جواب احتیاج به تمسک به دلیل، به استناد به دلیل داریم، یا اینکه مقتضای قاعده و اصل در این موضوع جواز هست برای من و حرمت احتیاج به دلیل داریم، به مقداری که دلیل دال بر حرمت قائم شده در اون مورد حکم به من میشه، در بقیه حکم به جواز. اثر مقتضای عفو و تبیین مقتضای عفو معلومه که در موارد شک، در صورتی که نمیتوانیم با ادله خاصه احد و طرف این را اثبات بکنیم، برمیگردیم به مقتضای عفو. حالا در خصوص مسئله مورد بحث، موضوع مسئله مقتضای عفو چیه؟ در دو مقام بنا شد این بحث انجام بشه. مقام اول به ملاحظه ادله اجتهادیه هست، مقام دوم هم مربوط به مقتضای عفو عملی. در مقام اول که مربوط به مقتضای ادله اجتهادیه باشه، وجهی در کلمات ذکر شده برای اینکه مقتضای عفو را در تجمی به صورت مطلق در عمل زیباسازی آراسته کردن به صورت مطلق، عفو را جواز و اباحه تبیین بکنه، به طوری که برای خروجی از این اصل حکم به من باید دنبال دلیل بگردیم. اون وجه این بود که ما با مراجعه به بعضی از آیات کتاب مجید و روایات وارده از معصومین علیهم السلام در میابیم که از نظر شریعت تجمل، تزین و به دنبال زینت رفتن، آراسته کردن از اموری است که شارع نسبت به اون منعی نکرده، بلکه ممکنه گفته بشه که مورد ترغیب شارع هم هست، مطلوبیت هم داره. حالا اگر مطلوبیت رفعیت میکنیم، حداقل اینه که امری است که حرام نیست، مباح و مجاز. از چه آیه‌ای و از چه روایتی استفاده میشه؟ به اثر اون چی که در کلمات مؤلفین عامه اومده، به اون چی که در بعضی از نوشته های مؤلفین امامی اومده مختلفه. در بعضی از تعبیرات استدلال شده به این که ما به آیاتی مثل این آیه شریفه که در سوره تین وارد شده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا اونچه که در سوره تغابن وارد شده که صورکم فاحسن صورکم، به اینها که مراجعه بکنیم از اینها درمیابیم که در حقیقت در کتاب مجید بیان شده که خلقت انسان به نحو حسن و علی نحو جمیل به نهر مستحسن هست، این حالت جمیل بودن و حسن بودن به وجه حسن بودن از اموری است که در خلقت انسان و در خلقت جهان محقق هست، موجود هست و انسان هم وظیفه دارد که نسبت به او اهمال نکنه، نمیتواند اهمال بکنه، باید بر طبق همین نظام حسن جمیلی که در خلقت انسان و در خلقت جهان غیر از انسان وجود داره، بلکه به این باید حرکت بکنه، اهمال نسبت به این جمیل و حسن نباید داشته باشه. ولی در حقیقت خلقت خداوند متعال همراه با جمال و حسن و نیکویی و آراستگی هست، به انسان هم باید اعتنای به او بکنه، به اونی که خداوند برای او زمینش را ایجاد کرده نسبت به او اهمال نکنه، بل یعمل علی عنایته. اینجور تعریف شده به این آیات. در کنار این آیات به بعضی از آیات دیگه هم استدلال شده، مثل اون دو تا آیه که در سوره اعراف بود، شب گذشتم خونده شده، اون آیه که در مورد لباس بود که در مورد لباس لباس انسان را برای انسان به منزله زینت قرار داده، در آیه 26 سوره اعراف، یا بنی آدم بعد انزم نالکم لباسا یواری، فایده لباس اینه که یواری سوآتکم و ریشن، ریشن یعنی همون زینت. از اینجا گفتن در حقیقت استعاره شده، این که به لباس ریش میگن از ریش و تی گرفته شده به منزله زینت تیره. این آیه 26 به اونجه که در آیه 31 و 32 بوده که در اون وارد شده که خداوند متعال فرموده که زینت را که خدا برای مردم قرار داده کسی نمیتواند او را حرام بکنه، وجهی برای من به تحریم او نیست، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. این قسم دوم آیاتی که در اونها کلمه زینت یا ما یعادل زینت مثل کلمه ریشن در مورد لباس اومده که نشون دهنده ترغیب به تزیین و تجمیل و تحسین در ظاهر بدن. در قسم روایات هم در کلمات عامه استدلال شده به این روایت عبدالله بن مسعود در صحیح مسلم نقل شده که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردم که حضرت فرمود در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضه شده بود که رجلان این رجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و فعله و نعله حسنا. بعد عرض کردن که شخصی که اینجوری میخواد لباس آراسته ای را در پی لباس شیک و آراسته هست، نعل حسنه ای را طلب میکنند، کان مثلا این چطوره؟ حضرت در جواب فرموده باشه که ان الله جمیل یحب الجمال. در منابع حدیثی ما روایاتی داریم که در اون روایات ترغیب به تزیین و تجمیل شده، از جمله روایت یک فقره از اون روایت از اون حدیث اربعمیه، حدیث معروف اربعمیه که در روزه مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرده و فقرات از این در کتب دیگر نقل شده بله در خصال این روایت نقل شده، در مناسبت در وسائل فقراتی از اون نقل شده. این فقره مورد استشهاد هم در وافی به نقل از کافی اومده این روایت، که من حیث و سند جز روایاتیست که میشه قائل به اعتبار او شد، به خاطر اینکه در سند او محمد بن یحیی از احمد بن محمد از قاسم بن یحیی عن جده حسن بن راشد عن ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در سند اونی که در مورد او توصیف خاصی وارد نشده قاسم بن یحیی عن جده حسن بن راشد هست، که این قسمت را هم اعتبار روایت از جهت این دو نفر هم درست میشه بر اساس اون نکته‌ای که مرحوم از کلمات مرحوم صدو استفاده میشه، که مرحوم صدو در فقی در زیارات امام حسین علیه السلام یه زیارتی را نقل میکنه، در ذیل اون زیارت این عبارت را داره که من در میان زیارات امام حسین این زیارت را نقل کردم، چون اصح و زیارات من طریق روایه هست. از این تعبیر از این در اون روایت اون روایت اون زیارت خاصی که نقل شده در زیدش این عبارت صدوقه، در سند اون روایت قاسم بن یحیی عن جده حسن بن راشد هست، از این عبارت مرحوم صدوق استفاده شده که این روایت جز روایات معتبره هست، چون تعبیر مرحوم صدوق اینه که این زیارت از جهت روایت یعنی صحت من حیث روایت داره، نه اینکه فقط صحت به معنای قدمان داشته باشه که حجیت داشته باشه، نه، روات این روایت رواتش روات ثقه هستن. روی حساب این حدیث اربعمه که در یه مجلسی امیرالمومنین علیه السلام 400 مطلب از مطالب مربوط به دین و دنیا را تعلیم فرموده و از ها فقرات متعددی داره، یکی از فقراتش این عبارت هست که حضرت فرموده باشه که ان الله جمیل و یحب الجمال این جمیل و یحب الجمال و یجب امیه را اثر نعمه علا عبده، این که نعمتی را که خداوند متعال به بندهش داده میخواهد که بنده از این استفاده بکنه، وسیله زینتی که در اختیار شخص هست موجب جمال و آراستگی او میشود، مطلوب خداوند متعال و محبوب خداوند متعال اینه که شخص این را ظاهر بکنه، یعنی تجمل و تزیم بر اساس این روایات جزء مطلوبات در شریعت. حالا تقریب استدلال به این آیات و روایات اینه که در از این آیات و روایات استفاده میشه که تجمیل آراسته کردن بدن به تحسین ظاهر از امور مطلوبه هست، این هم اطلاق داره، چه تحسین تجمیل و آراسته کردن ظاهر به پوشیدن لباس باشه، به استفاده کردن از مواد خارجی آرایشی باشه، یا با استفاده از عمل جراحی باشه. عنوان وارد در این ادله عنوان تجمیل و تحسین ظاهر و تزیینه، به این عنوان اطلاق داره همه این موارد را، حتی مورد بحث را میگیره. بنابراین در موضوع بحث که تجمیل من طریق جراحه هست، اگر دلیل خاصی بر من وجود نداشته باشه، اطلاق این ادله اختضاء میکنه مطلوبیت یا لااقل اباحه و جواز و عدم منع. این وجهی که برای در مرحله دلیل اجتهادی برای اینکه مقتضای اصل و قاعده را جواز و اباحه تبیین بکنن بیان شده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال و مناقشه‌ای که در استدلال به این آیات خاص، به این روایات برای بیان مقتضای اصل و قاعده اولیه در تجمیلات که شامل جراحات تجمیلی باشه، اشکالی که بر این استدلال وارده اینه که خب در اینجا از دو دسته از آیات استفاده شده. قسم اول از آیات آیاتی بود که مدلول اینها این بود که خلقت انسان به نحو احسن و به صورت حسنه جمیله هست. این مضمون این آیات، مدلول مطابق این آیات اینه. از این مضمون و از این مدلول ما نمی توانیم استفاده بکنیم که آراسته کردن و تجمیل و تحسین ظاهر افراد به عنوان فعل اختیاری بندگان، این هم از امور مطلوبه هست. ملازمه بین ما و مضمون این آیات و اون چه که مورد نظر در محل بحث هست وجود نداره. بله، در این آیات بیان شده که خلقت انسان به نحو احسن، فی احسن تقویم، در نحو تصفیه شده، به نحو احسن انجام شده، تعدیل و تصفیه در خلقت انسان به نحو احسن انجام شده. ولی این مضمون هیچ ارتباطی به این که پس انسان‌ها هم باید تجمل بکنن، تزین بکنن و در مقام اظهار جمال بر بیاین، اظهار حسن بر بیاین در ظاهرشون، دلالت بر این جهت نداره. اینطور استدلال‌ها در حقیقت استدلال به متون از آیات و روایاتی است که دارای مبنا و ضابطه نیست، فقط بر اساس تداعی معانی ادعا میشه که مثلا از این آیه استفاده میشه، که البته که این وجه استفاده در همین قسمت در کلمات عامه مطرح شده. متأسفانه به صورت کلی در غیر این بحث در میان بعضی از نویسندگان و گویندگان این هم گاهی پیدا میشه که مثلا به اسم برداشت از آیات قرآن مجید یا به اسم تفسیر مثلا مطالبی را میگوین، ما از این آیه استفاده میکنیم یا از این روایت استفاده میکنیم، در حالی که اون متن نص من الآیه و روایه هیچ دلالتی بر اون مدعا نداره، هیچ یک از اون ضوابط دلالت لفظ در این مورد وجود نداره. حالا موارد زیاده، ولی از باب نمونه که در بعضی از جاها هم گفته میشه، مثلا بعضی ها مثلا اینجور گفتن که ما برای اثبات این مدعا که مثلا اقتصاد مملکت نباید تک محصولی باشه، به خصوص مثلا نفت متکی باشه، برای این مدعا میتوانیم استدلال بکنیم به آیه‌ای که آیه 67 سوره یوسف که درش اومده که حضرت یعقوب به فرزندانش فرموده بود که یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. در اون قضیه که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت که از یک در وارد نشوید، از درهای مختلف وارد بشید، از این استفاده میکنید که نباید پس ما تمام مثلا اقتصاد کشور را به یک امر متکی بکنیم، این رو منحصر در نفس بکنیم، به راه‌های دیگر از راه‌های دیگه استفاده نکنیم. و این هم به عنوان مثال که گاهی هم در تعبیرات اومده، در بعضی از گویندگان اینا رو مثلا گفتن. خب معلومه که اینجور استفاده کردن از آیات در حقیقت یه استدلال بی ضابطه به بی پایه هست. اساس یعنی هیچ یک از اون ضوابط استدلال به نفس، استدلال به مرد درش وجود نداره. مضمونی که در لفظ اومده، در متن اومده، هیچ ارتباطی به اون نداره. حالا اون اینکه حضرت فرموده باشه که از یک در وارد نشوید، از درهای دیگه وارد بشوید، از درهای متعدد وارد بشوید، وجهش چی بوده، در کلمات مفصلی مطرح شده دیگه. حالا معمولا دو تا وجه گفتن، یه وجه این بود که از جهت این که با یک جلال و جبروت و ابهت اینها وارد می شدن، بعد این همه اینها از جهت اینکه منتسب به یک پدر بودن بخوان وارد بشن، این معرض چشم خوردن برای دیگران هست. از بابی اینکه از چشم نخورن اینه. حالا این در کتب تفسیر مطرح شده، در حساب مفسرین در اینجا بحث کردن که آیا این بله چشم خوردن این حقیقت داره نداره. این یک وجه اینه در کلمات اومده. یه وجه دیگه هم که بعضی ها مطرح کردن اینه که خب این با این حالت وارد بشن اینا، این موجب حسادت برای دیگران میشد. در حقیقت از باب حسادت به ضرر این برادران تمام میشد، مورد حسادت واقع میشدن و خوف این پیدا میکردن که اینها با این جلال و جبروت بیان اساس اون حکومت رو از بین ببرن. علایال اینها، یعنی اون چه که در این عبارت اومده با اون مدعایی که ما بگیم که کارها را ما برای انجام دادن کارها از یک راه وارد نشویم، برای رسیدن به مقصود از راه‌های متعدد وارد بشویم، مضمون آیه با اون چه که ادعا میشه از استنتاج فاصله داره، به هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. از باب تداعی معانی در محل بحث هم، در محل بحث هم آیاتی که دلالت می کنند بر این که خلقت انسان به نحو جمیل هست و علی احسن تقویم خلق شده است، این آیات در مقام بیان این جهت هستند که به هر حال عالم با توجه و حسن و جمالی که دارد نشان دهنده حکمت خالقش هست، حکمت بارش هست. اما اینکه بله مردم در مقام عمل، افراد انسانها تجمل بکنن، اظهار جمال بکنن و صورت آراسته داشته باشن، با این هیچ ارتباطی نداره. پس قسم اول آیات که ربطی به این مدعا ندارد، در مقام بیان این جهت نیستن. اما آیات دسته دوم، اونایی که مشتمل بر زینت بودن، من حرم زینت الله، یا در اون آیه قبل فرمودم که خذوا زینتکم عند کل مسجد، این آیات در آیاتی که مشتمل بر زینت هست، بله از این آیات این مطلب استفاده میشه که استفاده از زینت و تزیین مطلوبیت داره و منعی از تزیین و زینت کردن نیست. این قسمت جای اشکال نیست و به صورت کلی هم میشه این معنا را با استناد به موارد استعمال زینت در کتاب و سنت میشه به این نتیجه برسیم که زینت کردن، زینت عبارت است از این که در ظاهر شی یک حسنی باشه، حالا یا از جهت مادی یا از جهت معنوی، حسن ممکنه از جهت مواد خارجی عوارض باشه، ممکنه به خاطر خصوصیات اجزای شی باشه. در موارد استعمال زینت در کتاب و سنت ما میبینیم در این موارد استعمال میشه. نوع موارد استعمال زینت جایی است که تزیین به واسطه امر خارج از بدن باشه، به امر عرضی باشه، لا به امر ذاتی. ولی در بعضی از موارد هم بله کلمه زینت استعمال شده در جایی را که شیئی به منزله جزء شیء آخر قرار گرفته، مثل اونچه که در زینت سماع دنیا به کواکب یا به مصابی در آیات کتاب مجید اومده. خب از این قبیله دیگه، سماع دنیا که در سوره صافات فرمودن انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، یا در سوره مول زینا سماع دنیا به مصابی و جعلناها رجوما للشیاطین، در این موارد اونی که زینت قرار گرفته در حقیقت جز حساب می شود نسبت به ما تزین بهی. استعمال زینت شده در موارد جزء شی، ولو به صورت کلی، به صورت کلی به نحو به صورت کلی ما مواردی داریم که کلمه زینت به کار رفته در موردی که ماه و زینه جزء شی هست، ولی عنوان زینت به حسب معنای لغوی و به حسب معنای اصلی که اندل اطلاق منصرف به او هست، یعنی چیزی که خارج از وجود شی به شی زمیمه شده، باعث تحسین و تجمیل او شده، باعث پیدا شدن صورت صورت بر جمیلی در اون شی شده. حالا اهم ندینی که به لباس باشه یا به حلی باشه که در کتاب لغت هم بیان شده. در این آیه که بله در آیه که در سوره اعراف بود، در اون آیه مربوط به لباس، زینت در اونجا که زینت بالعرض هست، نه زینتی که جزء بدن باشه. در آیه سوره سیایک و آیه سیادو هم که زینت کم اند کل مسجد یا من حرم زینت الله، مقصود از زینت هم زینت خارجی هست که زمیمه میشه به شخص، چون تعبیر در خود آیه اینه که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، که این اونی که خداوند متعال، زینتی که خداوند متعال قرار داده برای بندگانش. در حقیقت چیزی ظاهر این آیه هم اینه که زینت امری است که زمیمه میشه به حسب اصطلاح. زینت در اینجا زینت بالعرض هست، نه زینتی که جزء ذاتی شی باشه. بله، و این که این در نسبت به آیات که نمیشه این معنا رو استفاده کرد که تجمیل به این که شخص عضو خودش را هم زیبا بکند، این هم از مطلوبات شارع هست یا مورد تحریم و من نیست. اما اون روایت که هم به عنوان روایت نبوی در کتب عامه نقل شده و هم در روایات ما در حدیث اربعمئه نقل شده که ان الله جمیل یحب الجمال و یحب ان یرا اثر النعمه علی عبده، ولو عنوان بارز در این روایت عنوان جمیل جمال و زیبایی هست، ولی با اون ذیلی که در اون روایت بارش شده که خداوند متعال یحب ان یرا اثر النعمه علی عبده، از این ذیل معلوم میشه که اون جمالی که مورد ترغیب هست، اون تجملی که مورد ترغیب هست و مطلوبیت برای او استفاده میشه، همون جمالی است که بالعرض برای شخص پیدا میشود، یعنی با استفاده از مواد، با استفاده مثل لباس یا حلی و امثالی. این که ما در ادله یک آیه‌ای یا یک روایتی داشته باشیم که از او استفاده بشه مطلق تجمیل، حتی تجمیلی که برگرده به اعضای خود بدن، به تغییر در اعضای خود بدن این معنا ازش استفاده بشه، دلیلی در این قسمت وجود نداره، یعنی پیدا نشده که چنین دلالتی داشته باشه. روی حساب در بیان مقتضای قاعده در مرحله دلیل اجتهادی، این ادعا که مقتضای قاعده جواز هر گونه تجمیل هست، حتی تجمیل بالجراحه، برای من باید دنبال دلیل بگردیم، نه، چنین ادعایی تمام نیست و این ادعا وجهی نداره.
تجمیل به جراحت اثر نعمت ظاهر نمیشه در صورت موجب دیوایی نمیشه.
این که نعمتی را که خداوند داده، این که نعمتی را که داده میخواهد اثرش ظاهر بشه،
اثر علم باعث شده دیوایی در صورت ایجاد بشه.
نه، نعمتی که داده همون را، همون اثر نعمت، به این که بالاخره این مالی در اختیار انسان قرار داده و متفاهم از آیه این دیگه، و این که نعمتی در اختیار او داره، این نعمتی که داده مخفی نکنه، این را اظهار بکنه، این را اظهار بکنه. اما این که علم به او داده، با این علم میتوانه یه چیزی دیگه ای را ایجاد بکنه، این خود اون چیزی را که خدا بهش داده، خود همون را، اثر خود اون را ببینه، اون را ظاهر شد، ظاهر بکنه شخص، مردم اون را ببینن، همونی را که داده به عنوان نعمت همون در اختیار افراد قرار بگیره، نه اینکه او مقوی باشه برخلاف اون چیزی که در بله چیز وارد شده بود در اون بله جریان و محاجه که بین امام صادق علیه السلام به بعض صوفیین بله اتفاق افتاده که لباس نرم و اینها را آراسته را در زیر می پوشیدن، روی بدن لباس پشمی و لباس چیز، ولی بله حضرت در همون، یعنی معلوم شد در مواجهه با حضرت که اونا اعتراض می کردن که چرا شما مثلا دنبال زینت و تجمل و اینها هستید. بعد بالاخره در این صحبت ها معلوم شد که اونها به عکس عمل میکنن، یعنی اون استفاده رو از این بله لباس های نرم و لطیف و که موجب زینت هست انجام میدن، فقط در ظاهر این رو ظاهر نمی کنن برای گذردن مردم، ولی اون چیزی که در از این روایت ظاهر این روایت اینه که اونی که خداوند متعال برای شما قرار داده به عنوان نعمت که موجب تجمل شما می شود، خداوند متعال دوست داره که او ظاهر بشه، اینم به صدا، نه اینکه مخفی باشه و چیزی دیگه ظاهر بشه.
حالا اصداق اکمل نعمت ولایت علی ابن ابی طالب اونو بیشتر باید ظاهر بشه،
اونا که منافر نداره، یعنی ممکنه اونجا مطالب دیگه هم از این حدیث استفاده بشه، ولی نسبت به این روایت یا یه آیهی در لحاظ بعضی از مصادیق، از جهت بعضی از مصادیق قابل انطباق بر مثل ولایت باشد، ملافاتی با این نداره که در موضوع که وارد شده ظاهره در اون موضوع هست، نسبت به اون موضوع هم دلالت داشته باشه. در هر حال بحث نسبت به ولایت که اتم مصادیق جمال و زینت و موجب هست، اون یک مصداق مصداق اتم، ولی نسبت به مصادیق دیگر هم دلالتش رو نفی نمی کنه. خب این پس در مرحله مقتضای دلیل اجتهادی، دلیلی که تجمیل مطلق را مطلوب قرار بده یا مباح قرار بده، در مرحله دلیل اجتهادی دلیلی که ادعا شده تمام نیست. در اینجا در قسمت دلیل اجتهادی ادعا شده به عکس این، در مقابل وجه اول که تبیین مقتضای قاعده به نفع جواز عمل جراحیه هست، جراحت تجمیلی هست، در مقابل وجه ادعا شده که نه، مقتضای قاعده اولیه بله حرمت این تصرفات، این تجمیلات هست، حرمت این تصرفات و حرمت تجمیل جراحی هست، به طوری که ما اگر در یه موردی بخواهیم حکم بکنیم به جواز، احتیاج به جواز احتیاج به دلیل داره، نه اینکه حرمت احتیاج به دلیل داره. اون وجه عبارت از اینه، تقریب اون وجه اینه که گفته شده به این که خب انسان که اعضای خداوند متعال به این داده، این اعضا و جوار انسان که ملک انسان که نیست، اینها ملک خداوند متعال هست، انسان مالک اعضای بدن خودش نیست، این اعضای بدن مثل بقیه نعمتهایی که خداوند متعال در اختیار انسان گذاشته، اینها به عنوان امانتی است که خدا به انسان داده. خب این اعضا و جواره امانتی است در اختیار ما، وقتی ملک ما نباشد بلکه مملوک خداوند متعال باشد و به عنوان امانت در اختیار ما باشه، خب حکم ملک غیر چیه؟ حکم ملک غیر اینه که هر گونه تصرف و تغییر در ملک غیر جائز نیست، مگر اینکه مالک اذن به او داده باشه، رضای مالک در اون تصرف و تغییر احراز شده باشه.
ملکیت اعتباری
به هم که مقصود چیه، ملکیت اعتباری ملکیت تکوینی میرسیم. ادعا اینه که چون انسان مالک اعضا و جوار خودش نیست، به اینها در اختیار بلو در اختیار انسان هست ولی مملوک انسان که نیست بلکه در حد امانته، خب ملک غیر تصرفی در ملک غیر در جایی جایده که مالک اجازه بده، خب بر این اساس اون مواردی را که اجازه احراز شده، رضایت مالک در اون تصرفات احراز شده، اون تصرفات را اشخاص میتوانن انجام بدن، ولی اگر نسبت به یه تصرفی احراز رضا نکردی، خب باید بگیم که ممنوع جایز نیست. خب اینجا انسان در بدن خودش بخواد تصرف بکنه، در جایی که مریض شده تصرف میکنه، تصرفش هم به جراحی باشه، جراحی برای مداوای مریضی که بعد در شخص پیدا شده، این از مواردی است که از ادله استفاده جواز او شده، ولی در جایی که برای تجمیل، برای زیباسازی اینجور باشه، مصداق جراحت جمال تجمیلیه باشه، ما اگر دلیلی بر جواز پیدا نکردیم، این قاعده به ما میگوید که این عمل ممنوع است. فقط اون تصرفاتی جایز است که رضای مالک رو در او احراز کرده باشه. این وجهی است که در مسئله مطرح شده. در حقیقت برگشت این وجه به همون اصالت الحظری هست که در مباحث اصول عملیه در بحث براءت به احتیاط مطرح شده. اونجا برای اثبات احتیاط در مقابل براءت، یکی از وجوهی که مطرح شده اینه که اشیا علل حضر هستن لا علل اباحه، وجه و تقریب به این که اشیا علل حضر هستن لا علل اباحه همین تقریبه که خود انسان هم نسبت به تمام اعضایی که در انسان هست چون مملوک خداوند متعاله هر کاری را که میخواهد انجام بدهد، چه اون کارش متعلق به شیء خارجی باشه چه متعلق به شیء خارجی نباشه بلکه مربوط به بدن خودش باشه، مثل بله دروغ گفتنی که کاری به شیء خارجی نداره، همه اینها همه این تصرفات چون تصرفات در ملک خداوند متعال هست، قاعده اولیه یعنی حکم عقل این را اقتضا میکنه که جایز نیست مگر رضایت را احراز بکنی. هر جا رضا را احراز نکردی باید اجتناب بکنی از این کار. این همون اصالت الحضری است که اونجا گفته شده و در فرق در این که آیا به اصالت الحضر برای براءت برای احتیاط می شود استدلال کرد یا نمی شود استدلال کرد، در همون مباحث اصول اولیه توضیح داده شده، از جمله در کلام مرحوم نائینی توضیح در این قسمت اومده. یکی از توضیحات اینه که اصالت الحضری که شما برای بر احتیاط می خواهید به او استدلال بکنید ربطی به احتیاط ندارد، چون اون چه که در اصالت الحضر و الاباحه در بحث حضر و اباحه مورد نظر هست، حکم شیء به عنوان اولی هست، حکم شیء به عنوان اولیه یعنی مفاد ناظر به حکم واقعی هست و حال اینکه اصالت الاحتیاط و براءت ناظر به حکم ظاهری هست. در کلام مرحوم نائینی این توضیح اومده که روی حساب اینا برای این قسمت قسم عرض کنم که این که ما این وجه را در قسمت ادله اجتهادیه مقتضای دلیل اجتهادی ذکر کردیم، چون این وجه برمیگرده به همون اصالت الحضر و اصالت الحضر ناظر به حکم واقعی هست نه ناظر به حکم ظاهری، یعنی ناظر به ادله اجتهادی است. مقصود از دلیل اجتهادی هم اعم از ادله لفظیه هست، من الکتاب و سنه یا حکم عقل. اونجا دلیل اشاری که مورد نظر هست در بحث اصالت الحضر هست حکم عقل. حالا بله در مقام هم ادعا شده که چون اعضای انسان مملوک خود انسان نیست مملوک غیره، بنابراین در جایی که احراز رضا نشده است نمیتوان در او تصرف کرد. این و چون همون اصالت الحضر هست طبعا اشکالاتی که به اصالت الحضر در اون بحث مباحث اصول عملیه مطرح شده اون اشکال اینجا هم وارد میشه. اشکالات برای اشکالاتی کردن به این وجه، مثلا از جمله در کلام مرحوم امام در این قسمت اشکال شده به این تقریب برای اثبات حضر که این تقریب نمیتواند حضر را درست بکنه. چرا؟ به جهت این که شما که میگویید که انسان اعضا و جواره انسان مملوک خود او نیست مملوک خداوند متعال هست، مقصود شما چیه؟ اگر مقصود شما این باشه که ملکیت ملکیت اعتباری هست یک اشکال بهش وارد میشه، اگه مقصود اینی که ملکیت ملکیت تکوینی هست اشکال آخری وارد میشه، اگه مقصود شما این باشه که این اعضا و جواره مملوک خداوند متعال هست به ملک اعتباری قانونی، ایشون فرمودن اشکالی که وارد میشه اینی که اعتبار ملکیت برای خداوند متعال معنا نداره. این از بله مطالبی است که در چند جا در مباحث فقه و اصول در کلمات ایشون اومده که بله در مورد خداوند متعال ملکیت اعتباری معنا نداره، چون ملکیت اعتباری قانونی برای اغراضی است که برای اغراضی اعتبار میشه تا معیشت مردم تقوم به او پیدا بکنه و خداوند متعال اعز و اعلای از این هست. یا در بیان دیگه‌ای که به مناسبت در کتاب البیع اونجا در بحث این که خمس آیا مملوک بله مملوک امام و مملوک سادات هست یا اینکه مملوک نیست، حق وحدانیت، به مناسبت اونجا تعبیرشون فرمودن که معنا ندارد که در مورد برای خداوند متعال ملکیت اعتباری قائل بشیم، چون اینها مملوک خداوند متعال به ملکیت حقیقی هستند. در جایی که مملوک به ملکیت حقیقی باشد، ملکیت حقیقی وجود داشته باشد، ملکیت اعتباریه معنا نداره. شبیه این استدلال در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم میدانی در کتاب البیع به مناسبت اومده، فرمودن که در جایی را که ملکیت حقیقی باشد، ملکیت اعتباری معنا نداره. روی حساب اینجا یکی از اشکالات اینه که فرمودن که این که شما میگویید که اعضا و جوار مملوک خداوند متعال، یعنی مملوک اعتباری که معنا نداره، برای خداوند متعال قائل به ملکیت اعتباری بشه. اگر مقصود اینه که نه، ملکیت مملوک خداوند هست به ملکیت تکوینیه، بله به ملکیت تکوینیه مملوک خداوند متعال هست، خب این عیب نداره، این را همه قائل هستن، لا اشکال در این که خداوند متعال قیوم هست و همه مملوک خداوند متعاله، تمام کائنات قائم به اراده خداوند متعال، مطلوب به مشیت خداوند متعال و تحت قبضه خداوند متعال هستند. ولی اونی که موجب جواز تصرف میشه همون اذن تکوینی هست، نه اذن تشریعی. روی حساب ارتباطی به بحث اذن تشریعی نداره، مملوک خداوند متعال بودن ارتباطی به ملکیت به جواز تشریعی و منع تشریعی نداره. این یک اشکال به اصالت هست در اونجا شده. این اشکال یکی از اشکالاتی که خودشون کردن، مرحوم امام کردن اینه. البته خب این اشکال به این صیغه قابل جوابه، جوابش هم معمولا در مباحث معاملات از این اشکال جواب میدن. جوابی که داده میشه اینه که بله، ملکیت اعتباری متقوم به اعتبار هست، امر قانونی هست و امر قانونی بله احتیاج به ترتب اثر داره، در جایی که اثر بر او مترتب نباشد لغوه. ولی این که فرمودید در جایی را که ملکیت حقیقی هست، ملکیت تکوینی وجود دارد، ملکیت اعتباری وجود معقول نیست، صحیح نیست، این قسمت محل اشکاله. چرا؟ به جهت اینکه ملکیت اعتباری تابع ترتب اثر هست. اگر با قطع نظر از اعتبار ملکیت اثر متوقع و مورد انتظار در بین مترتب باشد، اعتبار ملکیت لغوه، برش کار نمیشه. ولی اگر اثر متوقع و مورد نظر بار نشود، اعتبار ملکیت امر معقول هست. روی حساب در مورد خمس و هر چند فائده‌ای که متعلق خمس هست، تمام فائده بلکه تمام موجودات مملو از انسان و غیر انسان مملوک تکوینی خداوند متعال، ولی در این فائده‌ای که متعلق خمس شده یک اثری بر ملکیت اعتباری مترتب میشه که اون اثر بر ملکیت تکوینی مترتب نمیشه. به اگر ملکیت اعتباری ملکیت قانونی اعتبار نشود، اون اثر مترتب نمیشه. اون اثر اینه که اگر این مملوک، اگر مملوک خود من له الفائده مستفید نباشه، این 1,000,000 که به دست آورده، 1/5 او، 4/5 که ملک او هست، 1/5 اگر ملک او نباشد، ملک او 1/5 هم ملک او باشد، به ملک غیر نباشد، ملک خداوند متعال، ملک سادات نباشد، میتوانست در او تصرف بکنه. ولی اگر ملک دیگری شد، ملک اعتباری دیگری شد، نمیتواند در او تصرف بکنه. ملکیت تکوینی چه نسبت به 4/5، چه نسبت به 1/5 وجود داره، ولی ملکیت تکوینی موجب ترتب اون اثر متوقع نمیشه. این که ما در این موارد در مورد اعضا و جواره اشکال بکنیم که ملکیت اعتباری خداوند متعال معقول نیست تحقق پیدا بکنه، این اشکال اشکال واردی نیست. عمده اشکال بعدی است که این اشکال هم در کلمات خود مرحوم امام هم وارد شده که فرمودن که این بله در اینجا ولو ملکیت هم وجود داشته باشد، ملکیت اعتباری اگر هم وجود داشته باشد، ولی کتاب و سنت دلالت بر اذن مالک نسبت به تصرفات این داره. اذن احراز شده، رضا احراز شده. از کجا استفاده میکنیم؟ فرموده خب از اون آیاتی که بله در مورد اینکه زمین رو خداوند متعال خلق کرده برای اینکه افراد از اون استفاده بکنن، نظایر اینها استفاده میشه که خداوند متعال اذن داده. البته این آیاتی که در کلامشون اشاره شده فقط نسبت به زمین و اونچه که خارج از بدن انسان هست در بحث اساطیر هست، اذنی که فرمودن از آیات استفاده میشه نسبت به غیر اعضای انسانه، نسبت به تصرف در زمین و ما فی الارض هست. اما نسبت به خود اعضا چجور تصرف جائز هست، اذنش رو از کجا استفاده میکنیم، این قسمت دیگه احتیاج به تکمیل داره. تکمیلش باید به این صورت انجام بشه.
اینجا داره بله عرض و مافیها. ما مافیها رو اونجا به تعبیر بگیریم، یکی از این مواردی که شامل میشه اعلا هم شامل میشه دیگه. این جز مافیها
نه، میگه برای شما عرض مافیها رو قرار دادیم، برای شما عرض مافیها رو یه دقیقه این از شما دیگه، یعنی عرض مافیا برای شما قرار داده شده.
یکی از اون مافیا هم که اعضا جوارح انسان هم میشه دیگه،
اونی که در مورد اینی که بله عرض برای شما برای انسانها عرض مافیها قرار داده شده، این که عرض مافیها برای انسان قرار داده شده یعنی خارج از بدن، خارج از انسان دیگه، یعنی میشه از استفاده من. حالا این اون تقریب دیگه تکمیل، یعنی تکمیل به عبارت از اینه که در این موارد که مملوک به ملکیت حقیقیه هست، ملکیت اعتباری هم نسبت به اعضای انسان، این که خداوند مالک اعتباری باشد ولو امکان دارد، غیر معقول نیست، ولی بله به خاطر اینکه اثر متوقعی در اینجا وجود نداره ثابت نیست ملکیت اعتباری خداوند متعال، ملکیت اعتباری خداوند متعال در این مورد ثابت نیست. و اگر هم ملکیت اعتباری را قائل بشویم، اگر هم ملکیت اعتباری بله با توجه به اینکه ملکیت اعتباری ثابت نیست به ملکیت تکوینی هست، در جایی که مملوک تکمال مملوک تکوینی شخص باشد، شخص خاصی باشد، همین مقدار که تکوینن اجازه داده همین موجب جواز تصرف میشه. همین که در اختیار او هست اذن تکوینی داده، همین کافی هست برای جواز تصرف. بالاخره میتوانست من بفرماید ما را و محدود بکنه اختیار ما را نسبت به بعضی از این امور، ولی وقتی که آزاد گذاشت تکوینم، اذن تکوینی داد و منع مولوی هم به ما نرسید، فرضم اینه دیگه، من مولوی به ما نرسید، همین مقدار کافیه برای اینکه از نظر اعتباری و قانونی تصرفات در او جائز باشه. روی این حساب این در مرحله دلیل اجتهادی، همونطور که دلیلی که مثبت جواز این موضوع باشد، اباحه موضوع باشه، ما آخر استثناء را برای استثناء دلیل آخر بخواهیم نداریم، در قسمت عکس هم یک دلیلی که دلالت بکند بر حرمت این موضوع به طبع اولی و قاعده عام، به طوری که جوازش محتاج به دلیل باشه، چنین دلیلی نداریم. نوبت میرسه به مرحله اصل عملی. در مرحله اصل عملی هم به حسب اونجه که در کلمات اصولیین، از جمله اصولی مخصوصا اصولیین متأخر منقح شده، حکم واضح هست که اصل اباحه هست. در هر موردی که ما شک در حلیت و حرمت به لحاظ حکم تکلیفی بکنیم، از اقتضای اباحه می کنه. بله، اگر در حکم وضعی در صحت و فساد شک داشته باشید، منشأ شک در صحت و فساد غیر از حلیت تکلیفی باشد، مقتضای از فساده. اگر در صحت و فساد منشأ شک حلیت تکلیفی باشه، به برکت اثبات الحل صحت وضعی هم درست میشه. روی این حساب مقتضای در مرحله مقتضای اصل عملی قاعده اقتضای جواز میکنه. ما باید برای اثبات تحریم دنبال دلیل بگردیم.